رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت 18. مگی به جسی گفت برو دنبالش. جسی پرسید چرا من برم؟ اون قهر کرده رفته. فردا که جسی سر کار بود، فیونا با چشمهای پف کرده و رنگ پریده برگشت. تارهای شونه نشده گیسوش با خز مصنوعی کلاه بادگیرش قاطی شده بود و لیریویر و ناشیانه در یه شال افغان سبز فسفوری پیچیده بود که لابد مال خواهر فیونا بود. حرف مادر مگی راست بود. این خورواده نسل به نسل سقوط می کرد. در تک تک حوزه ها در سراشیبی بودند. نه فقط در شغل و تحصیلات، بلکه در حمایت از فرزندان و مدیریت منزل هم و از همین بود. مگی دوباره صدای مادرش رو در ذهنش شنید که می گفت چطوری اجازه دادی همه چیز اونقدر معمولی بشه؟ خانم دیلی بزرگ، بالا سر لیریوی که خواب بود ایستاده بود و با نارضایتی لباشو به هم فشار میداد. نوزادو میذارن توی کشوی دراور بخوابه؟ بچه رو میذارن پیش تو و آیرا بمونه؟ آخه چه فکری میکنن؟ لابو تقصیر این دختر فیوناست. واقعا مگی این فیونا خیلی چی بگم آخه؟ محض رضای خدا بچه بالتیمور هم که نیست. حالا نمیخوام بگم دهاتیه، ولی خب این سر و صدایی که میشنوم چیه؟ مگی کمی سرشو برگردوند و گوش داد و گفت گروه کنسرو آتیش. نه بابا، من نپرسیدم اسمش چیه، گفتم این آشغالو چرا گوش میدین؟ شماها که بچه بودین من براتون بتهوون و برامس میذاشتم، تمام اپراهای واگنر رو گذاشتم گوش بدین. بله، و مگی که سالت ناشی از گوش دادن به واگنر رو هرگز فراموش نمیکرد و سرخوردگی وقتهایی که میخواست چیز هیجان انگیزی تعریف کنه و میگفت من با اما رفتیم، و مادرش حرفشو قطع میکرد و میگفت من و اما رفتیم یا من با اما رفتم. لطفاً مگه قسم خورده بود هرگز چنین بلاهایی سر بچه هاش نیاره. ترجیح داده بود به حرف بچه هاش گوش کنه و اجازه بده دستور زبان خودش از خودش محافظت کنه. البته دستور زبان نتونسته بود از خودش محافظت کنه. درباره جسی که اینطور بود، شاید حرکت او در سراشیبی عمدی بود. اگه اینطور بود باید از جسی عذرخواهی میکرد. شاید جسی نقشه محرمانه مادرش برای انقلاب رو اجرا میکرد و اگر مگی یک شورشی پنهان در سینش نداشت، جسی هم وکیل میشد مثل پدر بزرگ مگی، دیلی بزرگ. ولی به هر حال الان خیلی دیر شده بود. لیریوی یاد گرفت چهار دست و پا راه بره و از کشوی دراورش بیرون اومد و روز بعد آیرا با یه تخت نوزاد به خونه اومد. بدون اینکه حرفی بزنه تخت رو در اتاق خودش و مگی سر هم کرد. فیونا بدون اینکه حرفی بزنه از چارچوب در نگاش میکرد. پوست زیر چشمانش مثل خاکی بود که تازه آبیاری شده باشه. روز شنبه‌ای در سپتامبر تولد پدر آیرا رو جشن گرفتند. مگی این سنت رو پایه‌گذاری کرده بود که روز تولد پدر آیرا در پیست مسابقات اسب دوانی پلیمکو بگذرونند. دست جمعی، حتی به قیمت بسته موندن قابسازی. یه ناهار درست حسابی با خودشون می‌بردند و هر کی حق داشت تا $10 شرط ببنده. در روزگاران گذشته تمام خانواده در ماشین آیرا جا می‌شدند. ولی دیگه نه، امسال جسی و فیونا هم بودن. سال قبل اونا ماه عسل بودن، لیریوی هم بود و جونی خواهر آیرا تصمیم گرفته بود که امسال بیاد. در نتیجه جسی ونی قرض کرد که معمولاً برای تجهیزات گروه استفاده می کردن. روی بدنه ون نوشته بودن گربه رقصونا و گه و ره رو راه راه کشیده بودن مثل دم ببر. وسایل پیکنیک و وسایل بچه رو پشت ون بار زدن. رفتن مغازه که پدر و خواهرای آیرا رو بردارن. جونی لباس همیشگی بیرون رفتنش رو پوشیده بود. تمام چیزهاش اغراق شده بود. چتر کوچیکی هم برداشته بود که جمع نمیشد. وقتی میخواست سوار ون بشه کلی درد سر درست کرد. دوری هم که جعبه هاتلر رو بغل کرده بود که درد سرش حتی از چترم بیشتر بود. ولی حال همه خوب بود. حتی پدر آیرا که همیشه میگفت برای مسخره بازی تولد زیادی پیره. روز زیبایی بود، از اون روزهایی که صبحشون خنکه و آرام آرام خورشید لایه‌های بیرونیت رو گرم می‌کنه و بالا میاد و کم کم از درون هم گرم میشی. دیزی تلاش می‌کرد همه رو مجاب کنه ترانه مسابقات شهری رو بخونند. پاورقی کمپتاون ریسز داستان عده‌ایه که به مسابقات اسب سواری رفتن. آهنگ مربوط به قرن 19 میشه و از آثار ضبط شده استفان فاستره که به عنوان پدر موسیقی محلی آمریکایی مشهوره. ادامه داستان. پدر آیرا لبخند میزد، یعنی اعصابش خرد شده بود. مگی فکر کرد که خب خانواده قرار همین طوری باشه. از پارکینگ مجموعه تا پیس با اتوبوس رفتن. خودشون نصف اتوبوس رو پر کرده بودن، با در نظر گرفتن پوشک ها و کالسکه و وسایل پیکنیک آورده بودن. دل مگی برای مسافرای دیگه میسوخت که تنهایی یا دو نفری نشسته بودن. بیشترشون انگار اومده بودن سر کار. سر و لباس رسمی داشتن. حالتشون جدی بود. دیگران اومده بودن برنده باشن. اما مورانها اومده بودن خوش باشن. روی یه ردیف نیمکت ولو شدند. لیدیوی هم کنارشون توی کالسکه بود. بعد آقای موران پدر که ادعای اسب شناسی داشت طبق معمول رفت سمت استبل ها تا اوضاع رو بررسی کنه. آیرا هم باهاش رفت تا کنارش باشه. به هر حال در ادعای اسب شناسی چیزی از پدرش کم نداشت. جسی دو نفر رو که میشناختید و با اونا ناپدید شد. مردی با لباس موتورسواری و دختری که قیافش به همون موتورسوارا میخورد. جسی اهل قمار نبود. زنها هم نشستند تا اسبهاشون رو بر اساس زنگ اسمشون انتخاب کنند. تجربه نشون میداد روش اونا نه از بقیه روش ها بدتره نه بهتر. مگی اسبی رو پسندید که اسمش رحم بی‌نهایت بود، ولی جونی موافق نبود. میگفت از اسم این اسب معلومه که دلش میسوزه و میگذاره یکی دیگه برنده بشه. به خاطر بچه که دندون در می آورد و آرامش نداشت، نوبتی می رفتند به باجه شرط بندی. فیونا با خواهران آیرا رفت، در حالی که مگی با دیزی و لیریوی موند. بعد اونا برگشتن و مگی و دیزی رفتند. دیزی کلی نصیحت خوب داشت. کاری که می کنی $2 شرط ببند، اینطوری ریسکش کمتره. ولی مگی گفت من می خواستم ریسکش کم باشه خونه می موندم. و تمام $10 رو روی برد اسب شماره 4 شرط بست. قبلتر حتی تلاش میکرد خانواده رو قانع کنه که برن به باجه بالای $50 رو تمام پولشون رو یک جا شرط ببندن. فعالیتی خطرناک و دلهره آور که حتی جرأت نکرده بود تنهایی سراغش بره. اما این روزا دیگه تلاش نمیکرد. نتیجه براش روشن بود. بین راه به آیرا و پدرش برخورد کردن که مشغول بحث درباره آمار و ارقام بودن. وزن سوارکارا، نتایج قبلی، بالاترین سرعت اسبا و اینکه روی چه جور زمینی سریع ترن. برای کسانی که اهل بحث باشن موضوع بحث فراوونه. مگی $10 رو شرط بست و برگشت، در حالی که دیزی به مردها ملحق شد و 3 نفری به بحث ایستادند. وقتی مگی برگشت فیونا گفت این بچه پدر منو در آورده. ظاهراً لیریوی دلش نمیخواست بغل بشه و مدام خودشو به سمت زمین میکشید، ولی زمین پر بود از قوطی خالی آبجو و ته سیگار. دوری که مثلا قرار بود کمک کنه جعبه‌شو باز کرده بود و ردیف منظمی از قارچ‌های پلاستیکی رو جلوی خودش میچید، از یه سر نیمکت تا سر دیگش. مگی گفت بیا بدش به من عزیزم بره کوچولو. و لیریوی رو برد لب نرده ها که اسب ها رو ببینه که در خط شروع خودشون رو با قدم های کوچیک آماده می کردن. مگی پرسید اسبا چی میگن؟ خودش در جواب شیهه کشید. آیرا و پدرش برگشتن، هنوز درگیر بحث بودن. حالا موضوع بحثشون ورقه پیشبینی نتایج مسابقات بود که پدر آیرا از آدمی بی دندون خریده بود. مگی پرسید بالاخره به کدوما رأی دادین؟ آیرا گفت مگی جان به اسب رأی نمیدن. اسب‌ها شروع کردن، از دور انگار اسباب بازی بودن، چنان چهار نعل از مقابلشون تاختن که صداش مگی رو به یاد پرچمی در باد انداخت. مسابقه به همان سرعتی که شروع شده بود تمام شد. مگی نالید: چه زود تمام شد. هیچ وقت با این واقعیت که مسابقات سوارکاری چقدر زود تمام میشن کنار نیامده بود. اصلا چیزی برای تماشا نبود. به بچه گفت: واقعا بیسبال از نظر زمان بندی ورزش بهتریه. نتایج روی صفحه نمایش روشن شدند. شماره 4 جایی بین برنده ها نداشت. خیال مگی به نوعی راحت شد. دیگه مجبور نبود تصمیم بگیره و شرط ببنده. در واقع تنها کسی که برده بود آقای موران پدر بود. 6 دلار روی اسب شماره 6 برنده شده بود. اسبی که همون مرد بیدندون پیش بینی کرده بود. به آیرا گفت: دیدی؟ دیزی اصلا شرط نبسته بود، منتظر مسابقه ای بود که احساس بهتری بهش بده. مگی بچه رو سپرد به دیزی و خودش مشغول باز کردن نهار شد. ساندویچ گوشت با نون جو، بوقلمون با نون سفید، روست بیف با نون سبوس، سالاد مرغ، تخم مرغ آبپز، سالاد سیب زمینی، سالاد کلم، هلو، توت فرنگی و طالبی. یادتون باشه زیاد نخورین که جا برای کیک تولدم داشته باشین. آدمایی که نزدیکشون بودن، خوراکیایی که از بوفه خریده بودن میجویدن. توجهشون به سبدها جلب شده بود که دیزی روی تک تکشون پارچه چهار خونه انداخته بود و چهار گوشه سبد گره زده بود. مگی به هر کس دستمالی داد و پرسید: جسی کو؟ با چشم جمعیت را دنبالش گشت. فیونا گفت: من خبر ندارم. دوباره لیریوی رسیده بود به دست فیونا. بچه رو روی شونش انداخت. لیریوی روی صورت فیونا بالا آورد و گریش بلند شد. خب مگی میتونست این اتفاق رو پیش بینی کنه. نوزاد رو که نباید اینطوری سفت و سریع تکون داد. فیونا چطور هنوز اینو یاد نگرفته بود؟ غریزش نباید این چیز رو براش جا مینداخت. مگی در گودی کمر خودش احساس خاصی کرد. انگار یه نفر بهش سیخ میزد که بلند بشه و کاری بکنه. البته اگه میخواست صادق باشه، بیشتر از سر و صدای لیریوی عصبی شده بود تو از دست فیونا. لیریوی مرتب اه 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 میکرد. اگه مگی مشغول مرتب کردن بشقاب های یک بار مصرف نبود، خودش میتونست بچه رو بگیره. ولی در حال حاضر فقط میتونست پیشنهاد بده: فیونا بذاریش تو کالسکه، شاید خوابش ببره. نمیخوابه که، خودش میاد بیرون دوباره، پس جسی کو؟ مگی فرمان داد: دیزی برو دنبال داداشت بگرد. من نمیتونم برم، دارم غذا میخورم. ای وای برو دیگه، من که نمیتونم همه کارو خودم بکنم. دیزی پرسید: خب مگه تقصیر منه که اون با دوستای خنگش رفته گم و گور شده؟ من تازه یه گاز از این ساندویچ زدم. خب گوش کن خانم خانما. آیرا؟ ولی آیرا و پدرش دوباره رفته بودن سراغ باجه‌های شرط بندی. مگی گفت: وای خدایا دوری، میشه تو لطفاً بری دنبال جسی بگردی؟ خب باشه، ولی الان که دارم قارچ میچینم. قارچ‌ها مرتب و منظم از سر تا ته نیمکت در ردیفی صاف ایستاده بودن، مثل یه خط نقطه چین. در نتیجه کسی نمیتونست بشینه. آدم ها می اومدن یه سر نیمکت می خواستن بشینن، ولی بعد قارچ ها رو می دیدن و می رفتن. مگی آهی کشید. صدای بوق شروع مسابقه شنیده شد. هوای راکت تکون خورد، ولی مگی بدون توجه روبرو رو نگاه می کرد. در جمعیت دنبال جسی می گشت. بعد جونی زد چند تا از قارچ های دوری رو از ردیفشون انداخت بیرون و ناگهان نشست روی نیمکت. چترش رو هم دو دستی گرفته بود. گفت: مگی من یه ذره احساس میکنم یه هوی. مگی سریع گفت: نفس عمیق بکش. این اتفاق گاهی میافتاد. مگی ادامه داد: به خودت بگو اینجا تو نیستی، یه نفر دیگه است، تو نیستی. جونی گفت: من فکر کنم دارم غش میکنم. و بدون مقدمه ولو شد روی نیمکت و پاهاش رو گذاشت بالا و چترش رو دو دستی صاف نگه داشت، انگار که وسط شکمش کاشته شده باشه. دوری هول شده بود و بدو بدو قارچهاش رو از دوروبر جونی جمع می کرد. مگی پرسید: دیزی ببین برادرت بین اون بالایی هست؟ دیزی گفت: کجا؟ ولی فیونا از او سریع تر بود. چرخید و گفت: بله که هست. بعد جیغ زد: جسی موران همین الان خودتو می کشی تا این پایین یا نه؟ صداش مثل آژیر گوش خراش بود. همه به اونا زل زدن. مگی گفت خیلی خوب، من به نظرم... فیونا دوباره جیغ کشید. شنیدی چی گفتم؟ ولدیریوی هم این بار جدی زد زیر گریه. مگی گفت فیونا لازم نیست جیغ بکشی. فیونا گفت چی؟ به مگی نگاه کرد. انگار نه انگار بچه گریه می کرد. یکی از اون لحظاتی بود که مگی دلش می خواست برگرده عقب و دوباره از اول شروع کنه. او همیشه در برابر یه زن عصبانی دست و پاشو گم می کرد. انگار فلج می شد. در این اوضاع جسی که قطعا و یقینا اسمشو شنیده بود کم کم به سمتشون اومد. مگی گفت خوب داره میاد. فیونا گفت داری به من میگی سر شوهر خودم داد نزنم؟ حتی حالا هم داد میزد. البته حالا مجبور بود چون بچه بلند گریه میکرد. صورت لیریوی سرخ شده بود و موش که از عرق خیس بود به پیشونیش چسبیده بود. بچه یه جورایی غیر جذاب به نظر میرسید. ناگهان مگی دلش خواست از این گروه آدم‌ها دور بشه. انگار که هیچ ارتباطی باهاش ندارن. ولی به جای این کار صداشو پایین آورد و خیلی لطیف گفت نه، منظورم اینه که اونقدری هم از ما دور نیست. ببین؟ فیونا بچه رو باز محکمتر فشار داد و گفت اصلا منظورت این نبود. بازم داشتی دستور میدادی. همیشه کارت همینه. نه واقعا فیونا. جسی که تازه به جمع رسیده بود پرسید چه خبر؟ دیزی گفت مامان و فیونا دارن دعوا میکنن. و گاز کوچیکی از ساندویچش زد. مگی نالید دعوا نمی کردیم، من فقط گفتم. آیرا گفت دعوا؟ کو؟ ناگهان او و آقای موران هم پشت سر جسی ظاهر شده بودند. آیرا بلندتر از گریه لیریوی پرسید چه خبره اینجا؟ مگی گفت هیچ خبری نیست، تو رو خدا ول کنین، من فقط یه جمله گفتم. آیرا پرسید شما جماعت رو نمیشه یه دقیقه ول کرد به حال خودتون؟ جونی چرا اونطوری خوابیده رو نیمکت؟ چرا اونقدر سریع همه چیز میریزه به هم؟ چقدر شنیدن این حرفهای ناعادلانه سخت بود. انگار که چون این صحنه هایی هر روز براشون پیش میومد. انگار که خود آیرا یکی از نامزدهای نوبل صلح بود. مگی گفت محض اطلاعتون بگم من اینجا وایساده بودم داشتم کار خودم رو میکردم. فیونا گفت حتی یه بارم در طول مدتی که من شناختمت نبوده که کار خودتو کرده باشی. جسی گفت آروم باش فیونا. فیونا جیغ کشان چرخید به سمت او. تو حرف نزن. فکر کردی این بچه فقط مال منه؟ چرا فقط همش من باید بچه رو نگه دارم؟ تو بری با رفقات عشق و حال کنی؟ ها؟ جواب بده. اینا رفیقام نبودن که، من فقط... دیزی زمزمه کرد تازه باهاشون بخور و بنوشم داشته، در حالی که نگاهش روی ساندویچ خودش بود. جسی گفت خب باشه، بخور و بنوشم داشتیم. که چی؟ اون دختره یه بغلی نقره‌ای داشت، از اون می‌خوردین. خب حالا مثلا چی که خانم نمونه؟ آیرا گفت گوش کنین، آروم باشین، یه دقیقه بشینین، خون سرد باشین، جلوی دید مردم رو گرفتیم. و خودش نشست تا مثال باشه و بعد به پشت سرش نگاه کرد. دوری جیغ زد قارچام. نمیشه که قارچاتو بذاری اینجا دوری جان، هیچکس نمیتونه بشینه. قارچامو ریختی رو زمین. این وسط جونی گفت به نظرم دارم مریض میشم. مستقیم با چترش حرف میزد که بالا سرش گرفته بود. گریه ی لیریوی به جایی رسیده بود که برای نفسگیری مشکل داشت و میجنگید. آیرا دوباره بلند شد و شلوارشو تکون داد و گفت خب جماعت ببینید. فیونا حکم کرد میشه به ما نگی جماعت؟ آیرا غافلگیر سر جاش نشست. مگی حس کرد کسی آستینشو میکشه. آقای موران بود که وسط این دعواها رسیده بود پشت سر مگی، برگه شرط بندی دستش بود. مگی پرسید چیه؟ بردم. چی بردی؟ مسابقه رو بردم، اسم من اول شد. آها مسابقه، خب خیلی خوبه. اینو میگفت ولی حواسش به فیونا بود که فهرستی از خطاهای جسی رو که انگار ماها در دلش نگه داشته بود بیرون میریخت. از اول میدونستم ازدواج با تو حماقته، نگفتم؟ هی اومدی اصرار کردی، هی گفتی کتاب خوندم، پستونک خریدم. آدمهایی که در نیمکت پشت سرشون نشسته بودن به اطراف نگاه میکردن و مثلا حواسشون نبود، زیر چشمی به هم نگاه میکردن و لبخندهای مرموز میزدند. مورانها سوژه اصلی اون روز بودن و مگی نمیتونست این رو تحمل کنه. فریاد زد: خواهش میکنم همتون بشینید. فیونا به جسی گفت: تو و اون گهواره معروفت، یه قطعه از اون چیزی که قول دادی هم نساختی. تو قسم خوردی؟ تو؟ من هیچ وقت قسم نخوردم. این قصه گهواره چیه هی از خودت در میاری؟ فیونا به جسی گفت: دست گذاشتی رو انجیل، قسم خوردی. عجب گیری افتادی ما. شاید یه روزی از مغزم گذشته باشه که گهواره درست کنم، ولی مگه مغز خر خوردم که واقعا درست کنم؟ اون وقت بابام بالا سرم وایسه و هر بار چکشو میبرم بالا چهار تا ایراد بگیره. الان که فکرشو میکنم میبینم چقدر خر بودم. هر بار یه میخ بکوبم به هم بگه خاک بر سر بی ارزت. تو هم که همیشه خدا طرف اونا رو بگیری تا من با بدبختی کارو تموم کنم. عمرن همچین بلایی سر خودم نمیارم. خب پس چرا رفتی چوب خریدی برای گهواره؟ چوب چی؟ رفته بودی یه سری ترکه خریده بودی. ترکه؟ برای گهواره؟ چی میگی بابا، من چوب نخریدم. مامانت به من گفت. من آخه با ترکه چطوری گهواره بسازم؟ مامانت گفت قرار نرده داشته باشه. هر دو نفر برگشتند رو به مگی و دست بر غذا. لیریوی هم ساکت شده بود و نفس میگرفت. نفس همراه با سکسکه. صدایی بم از بلنگوها پخش شد و اعلام کرد که برخی تخلفات گزارش شده و در حال بررسیه. آیرا گلوشو صاف کرد و گفت: چوب گردا رو میگین؟ اونا مال من بودن. مگی فریاد زد: آیرا نه! چون هنوز امیدی بود که بتونه اوضاع رو درست کنه. اگه آیرا اصرار نداشت تمام جزئیات بی اهمیت رو صادقانه بگه. رو به جسی ادامه داد: اون چوبای گرد قرار بود نرده های گهواره‌ای بشن که تو میساختی. تو نقشش هم کشیده بودین مگه نه؟ نقشه چیه؟ من یه کلمه گفتم. آیرا پرید وسط حرفش: اگه من درست یادم باشه اون چوب گردا رو خریده بودم که یه رخت آویز درست کنم. فیونا گفت: رخت آویز؟ و به مگی زل زد. مگی گفت: خب باشه، اصلا این بحث گهواره خنده داره نیست؟ منظورم اینه که مثل اینه که یه خانواده سر یه گردنبند ارزون بعد از ختم با هم دعوا کنن که کی به کی ارث میرسه. اصلا چیزه. تازه لیریوی که دیگه نمیتونه بره تو گهواره، بزرگ شده. اون تختی هم که آیرا براش خریده به اون قشنگیه. لیریوی هم آرام شد. هنوز سکسکه میکرد. با هدفی نامعلوم به مگی نگاه میکرد. فیونا به جسی گفت: خب من به خاطر اون گهواره با تو ازدواج کردم. مگی گفت: این دیگه خیلی خنده داره. به خاطر گهواره؟ من هیچ وقت نشنیدم کسی. آیرا گفت: مگی کافیه. مگی با دهن باز سر جاش خشک موند. آیرا به فیونا گفت: اگه به خاطر یه گهواره با جسی ازدواج کردی، اشتباه غم انگیزی کردی. مگی گفت: وای نه آیرا. آیرا گفت: خفه شو مگی. و رو به فیونا ادامه داد: مگی نباید همچین حرفایی به تو میزد. این ضعف مگیه. فکر میکنه حق داره زندگی دیگران رو تغییر بده. فکر میکنه چون آدمی رو دوست داره، اون آدم از اونی که هست بهتره. بعد شروع میکنه محیط رو جوری تغییر میده که اون آدم شبیه نظر خودش بشه. مگی گفت: حرفت اصلا درست نیست. آیرا با آرامش به فیونا گفت: ولی واقعیت اینه که جسی توانایی تموم کردن هیچ کاری رو نداره. حتی یه گهواره. یه چیزی کم داره، میدونم. پسرمه، ولی یه چیزی کم داره. باید در موردش اینو بپذیری. آدمی هم نیست که اهل نگهداری از چیزی باشه. شغلش هم ماه قبل از دست داده و به جای اینکه دنبال کار بگرده، هر روز با رفقاش ول میچرخه. مگی و فیونا با هم فریاد زدن: چی؟ آیرا گفت: فهمیدن که دیپلم دبیرستان نداره. بعد انگار چیز دیگه هم یادش افتاده باشه گفت: با یه دخترم دوست شده. جسی گفت: بابا چی داری میگی؟ اون دختره فقط دوستمه، دوست اجتماعیمه. آیرا گفت: من اسمشو نمیدونم، ولی توی یه گروه راک به اسم خوشگلای مشکلدار نوازنده است. ما دوست اجتماعی هستیم. دارم بهت میگم فیونا، اصلا دوست دختر دیوه. از دیو بپرس. انگار جنس فیونا از چینی باشه. صورتش سفید شد، ساکن و مرده. مردمک چشماش نقاط سیاه کوچکی شده بودند اندازه نوک مداد. مگی از آیرا طلبکار شد: تو اگه اینا رو میدونستی چرا نگفته بودی؟ فکر نمی کردم گفتنش درست باشه. من برعکس تو اصلا خوشم نمیاد دنیای آدمای اطرافم رو تغییر بدم. و بعد درست وقتی که مگی داشت تصمیم می گرفت ازش متنفر باشه، صورتش افتاد و خودش هم خسته و نابود روی نیمکت فرو ریخت. گفت: الانم نباید می گفتم. یک دسته از قارچ‌ها رو به هم زده بود، ولی دوری که اصولاً به فضا حساس بود در سکوت خم شد و جمعشون کرد و چیزی نگفت. فیونا دستش رو دراز کرد و به جسی گفت: سویچو بده. ها؟ سویچ ونو بده همین الان. جسی پرسید: کجا داری میری؟ نمیدونم از کجا بدونم، فقط باید از اینجا برم. فیونا: من فقط با اون دختره حرف میزنم، اونم فقط چون مثل تمام آدمای اطرافم فکر نمیکنه من یه بدبخت بیارزم. فیونا باور کن. فیونا گفت: سویچ. آیرا گفت: سویچو بهش بده جسی، ولی ما با اتوبوس برمیگردیم. جسی دستش رو کرد توی جیب عقب شلوارش، یه دست کلید بیرون کشید که به یه کفش ورزشی کوچیک وصل بود. پرسید: خب الان میری خونه یا چی؟ هیچ نمیدونم کجا میرم. سویچ رو از دست جسی قاپید: خب آخه کجا میری؟ خونه خواهرت؟ هر جا برم به تو ربطی نداره، نمیدونم کجا میرم، فقط میخوام دنبال زندگیم برم. و بچه رو که در آغوشش سر خورده بود بالاتر آورد و دور شد. کالسکه یه بچه و ساک پوشک رو هم جا گذاشت و بشقاب یک بار مصرف نهارش رو که سالاد سیب زمینی در اون آرام آرام سفید میشد. مگی به جسی گفت: آروم میشه. بعد از مکس کوتاهی گفت: آیرا موران، هیچ وقت به خاطر این کار نمی بخشمت. یه نفر آستینش رو کشید. مگی چرخید. پدر آیرا هنوز بلیت برنده دستش بود. گفت: کار خوبی کردم اون برگه پیشبینی رو خریدم. آیرا از این چیزا سردر نمیاره که، مگه نه؟ مگی خشمگین گفت: اصلا و ابدا. بعدم مشغول برگرداندن غذای فیونا به ظرف ها شد. دوروبرش رو زمزمه پر کرده بود، مثل لرزش‌های ریز آب در سطح یک مرداب. چی گفت؟ برگ پیشبینی؟ نه زنه چی گفت؟ هیچی بابا، یه چیزی گفت، من خودم دیدم، لبش تکون خورد. گفت: هیچی، من میگم دیدم. مگی صاف نشست و برگشت رو به آدم‌هایی که دوروبرشون نشسته بودن و گفت: چیزی که من گفتم این بود، اصلا و ابدا. این رو بلند و واضح گفت. یه نفر نفسش رو حبس کرد. همه خودشون رو زدند به راه‌های دیگه. آیرا اغلب میگفت: توانایی آدم‌ها در القای اون چه دوست دارن به خودشون حیرت انگیزه. البته منظورش مگی بود که خودشو گول میزد. این رو وقتی گفته بود که مگی تهدید کرده بود از پلیس به خاطر بازداشت جسی به جرم مستی و اغتشاش شکایت کنه. این رو وقتی گفته بود که مگی قسم خورده بود گروه گربه رقصونی از بیتلز جذابتره، و وقتی مگی حاضر نبود به پذیره فیونا رفته. همین حرف رو تکرار میکرد. غروب بعد از روز اسب دوانی، مگی تا دیر وقت نشست کنار جسی. مثلا داشت بافتنی میبافت. اگرچه هرچقدر میبافت بیشترش رو میشکافت. جسی هم نشسته بود و با انگشت روی دسته مبل ضرب گرفته بود. مگی ازش پرسید: نمیتونی دو دقیقه آروم بشینی؟ خب یه بار دیگه به خواهرش زنگ بزن. تا حالا سه بار زنگ زدم، تو رو خدا ولم کن، معلومه بر نمیدارن دیگه. شاید خودت باید بری اونجا. جسی گفت: اون که خیلی بدتره، برم با مشت بکوبم به در، اونا درو باز کنن. شرط میبندم از پشت در گوش میدن، یواشکی میخندن و با چشمشون ادا در میارن. نه عزیزم، این کارو نمیکنن. به نظرم باید دستکم ون دیو رو براش ببریم. برخواست که بره، مگی سعی نکرد جلوشو بگیره، چون حدس میزد احتمالاً به این بهانه میخواد بره خونه خواهر فیونا. وقتی از پیلمیکو برگشته بودن، ون جلوی خونه پارک شده بود. یه لحظه همه تصور کردن فیونا برگشته خونه و خیالشون راحت شد. کلیدهای ماشین رو جاکتابی دم در بود، جایی که خانواده همیشه کلید و دستکش و یادداشت‌هاشون رو که کجا رفتن و کی برمیگردن میذاشتن. ولی فیونا یادداشتی نگذاشته بود. در اتاقی که با فیونا داشتند، تخت نامرتب شکل یخزده‌ای داشت. تمام برجستگی‌های ملافه‌ها انگار از سنگ بودند. در اتاق مگی و آیرا تخت بچه خالی بود و غریب. با این حال این غیاب که همیشگی نبود. وسیله‌ای جمع نشده بود. چیزی کم نشده بود. حتی مجلات آرایشی فیونا هنوز در چمدان فیونا کنار میز توالتش بودند. مگی به جسی گفت: ببین. چون جسی ترسیده بود. مگی میفهمید. برای همین به چمدان اشاره کرد. جسی گفت: آره آره. انگار خیالش راحت شده باشه. مگی رفت به سمت حمام و لشکر قایق‌ها و اردک‌های پلاستیکی رو دید و خوشحال گفت: امان از دست جوونا. در حالی که از جلوی اتاق جسی میگذشت، او رو دید که جلوی جعبه عطر فیونا ایستاده و دماغش رو توی اون فرو کرده و بو میکشه. کاملا درکش میکرد. بوها میتونستند واضح‌تر از هر چیز دیگه‌ای خاطرات آدم رو زنده کنند. حتی تصاویر رو. هر کسی اینو میدونست. مگی که میدونست. وقتی شب زیادی طولانی شد و جسی برنگشت، مگی به خودش گفت که لابد فیونا رو پیدا کرده. لابد در حال یه صحبت طولانی هن. تمام رجهای نامرتبی که بافته بود شکافت. توپ کامواش رو جمع کرد و رفت تا بخوابه. در تاریکی آیرا زیر لبی گفت: جسی برگشت؟ مگی جواب داد: نه اون برگشته، نه فیونا. آیرا گفت: آها، فیونا دیگه رفت. صدای آیرا انگار همه چیز رو واضح کرد. نیمه خواب حرف می زد و به همین دلیل صداش شبیه پیشگوها شده بود. انگار حقیقتی رو می گفت. مگی جوشش عصبانیت رو حس کرد. گفتنش برای او ساده بود. می تونست آدم ها رو مثل دستمال پرت کنه دور. اصلا همین نکته که بزرگترین سرگرمی آیرا خوندن کتاب هایی بود درباره مردانی که به تنهایی سوار قایق شدند و از اقیانوس اطلس گذشتند، خیلی چیزا رو روشن نمی کرد. البته گویا این بار درست می گفت. صبح شد و فیونا نیامد. جسی با همون حالت غافلگیر روی صورتش اومد پایین صبحانه بخوره. مگی از طرح این سوال متنفر بود، ولی باید می پرسید. عزیزم پیداش کردی؟ جسی مختصر گفت: نه. بعد هم جوری مربا رو خواست که یعنی کسی از من سوال نکنه. اون روز عصر این فکر به سر مگی افتاد که جنایتی در کاره. چطور متوجه نشده بودند؟ اینکه واضح بود. امکان نداشت کسی که نوزاد داره تمام وسایل بچه رو جا بذاره. کیف پوشک، کالسکه، لیوان پلاستیکی که لیریوی عاشقش بود. بله قطعا همین بود. اونا رو دزدیده بودن. شاید حتی بدتر، در جریان یه نزاع خیابانی مجروح شده بودن. باید همین لحظه به پلیس خبر می دادن. همینو به آیرا گفت که در اتاق نشیمن مشغول خوندن روزنامه یک شنبه بود. آیرا حتی سرشو بالا نیاورد. گفت: مگی جان خودتو شرمنده می کنی. شرمنده؟ فیونا به میل و اراده خودش رفته. مزاحم پلیس نشو. آیرا یه مادر جوان امکان نداره کیفشو با بچهش بزنه بغلش بره. وسایل بچه رو باید برداره. مجبوره. فکر کن تازه تمام وسایلی که ما برداشته بودیم برای یه سفر کوتاه تا پیلمیکو بود. میدونی من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم اومده اینجا ونو پارک کرده، لیریویو بغل کرده، برده تا بقالی که بیسکویت بخره. خودم شنیدم که گفت بیسکویت ها دارن تموم میشن. وارد که شده دیده سرقت مسلحانه است. دیگه اینو میدونی که سارق مسلح همیشه زنا و بچه ها رو گروگان میگیره، چون تاثیرگذارتره، چون اینطوری به نتیجه میرسن. آیرا از بالای روزنامه نیم نگاهی به مگی داشت. بی توجه، بی علاقه، انگار مگی و فرضیاتش حاشیه‌ای بودند. آخه حتی صابونش هم نبرده، مسواکش هم نبرده. آیرا اشاره کرد: چمدونش هم نبرده. آره خب، اگه خودش به میل و اراده خودش رفته چرا؟ مگی جان خودت میگی چمدون، انگار اومده باشه هتل. الان برگشته نمیدونم کجا، خونه خواهرش یا مادرش، جایی که براش خونه است، هتل نیست. لوازم واقعیش اونجاست، اونجا دیگه چمدون لازم نداره. مگی گفت: چرت و پرت نگو لطفا، برو کمدشو ببین، لب به لب لباسه. مطمئنی؟ بله که مطمئنم، اولین جایی که چک کردم اونجا بود. مطمئنی هیچی کم نیست؟ پلیور محبوبش، اون کتی که خیلی دوست داشت. مگی یه لحظه فکر کرد، بعد بلند شد و رفت به انتهای راه رو به اتاق جسی. جسی روی تخت ولو بود، لباس بیرون پوشیده بود و دستاش رو زیر سرش قلاب کرده بود. به مگی که وارد شد نگاه کرد. مگی گفت: یه لحظه ببخشید. و در کمدو باز کرد. لباس‌های فیونا داخل کمد آویزون بودن. بسیار خوب، ولی بادگیرش نبود. اون پالتوی حوله‌ای بزرگ راه راه هم که دوست داشت توی خونه بپوشه نبود. فقط دو سه تا دامن مونده بود. فیونا به ندرت دامن می‌پوشید. چند تا بلوز و یه پیراهن که مچاله گوشه‌ای افتاده بود. پیراهنی بود که فیونا همیشه میگفت چاق نشونش میده. مگی رفت سراغ کشوی فیونا. جسی از روی تخت نگاه میکرد. کشو رو بیرون کشید و یه شلوار جین آبی پیدا کرد. روی شلوار با وایتکس لکه های سفید درست کرده بودن. این مدل از مد افتاده بود. زیر شلوار دوتا یقه اسکی از زمستون پارسال مونده بود و یه سری لباس حاملگی که قطعا فیونا نمی پوشید. مثل لایه برداری از یه سایت باستانشناسی بود. مگی خیال کرد اگه پایین تر بره لباس‌های اول دبیرستان فیونا رو پیدا می‌کنه، جوراب و دامن دبستانشو و نهایتاً لباس‌های نوزادی فیونا رو. تمام لایه‌ها رو دوباره روی هم مرتب کرد و کشو و بست. از جسی پرسید: ولی آخه یعنی کجاست؟ زمان زیادی گذشت. انگار جسی نمی‌خواست تا ابد جواب بده، ولی بالاخره گفت: به نظرم پیش خواهرشه. تو که گفتی اونجا نبود. نرفتم اونجا. مگی گذاشت این حرف هضم بشه و بعد گفت: وای جسی، خدا بزنه تو کمرم اگه برم اونجا. خودم رو سکه یه پول میکنم. جسی عزیزم، اگه قراره بهش التماس کنم اصلا بهتره نداشته باشمش. بعد هم چرخید رو به دیوار. گفتگو تمام شده بود. دو یا سه روز بعد خواهر فیونا زنگ زد. گفت: خانم موران. با همان صدای خشدار که مگی فوراً شناخت. گفت: من کریستال استکی هستم. خواهر فیونا؟ بله. بفرمایید. میخواستم ببینم اگه الان خونه هستین بیام وسایل فیونا رو بردارم. بله هستم، تشریف بیاری. مگی اینطوری گفت، چون جسی هم از غذای روزگار خونه بود. روی تختش ولو شده بود. تا تماس مگی قطع شد رفت بالا با جسی حرف بزنه. خواهر فیونا بود، کریستینا. جسی به مگی نگاهی کرد و گفت: کریستال. کریستال هرچی، دارن میان وسایل فیونا رو بردارن. جسی روی تخت نشست و پوتینهاش رو از پاش در آورد و انداخت پایین تخت. مگی ادامه داد: من میرم بیرون یکم خرید کنم. چی؟ نه نه صبر کن، خونه در اختیار خودته. صبر کن، نرو، من چه کار کنم؟ شاید تو لازم بشی. من برای چی؟ من نمیخوام حرف اشتباه بهش بزنم. عزیزم مطمئنم حرف اشتباهی بهش نمیزنی. اوه مامان، خواهش میکنم. مگی توی خونه موند، ولی رفت اتاق خودش که سر راه نباشه. اتاق مگی جلوی خونه بود. به همین دلیل وقتی ماشینی نزدیک میشد میتونست گوشه یه پرده رو بزنه کنار و ببینه کیه. کریستال بود به همراه یه مرد جوون گردن کلفت. احتمالاً همون دوست پسر معروفی بود که فیونا مدام ازش حرف میزد. وقتی کریستال گفته بود ما میایم، منظورش این بود. اثری از آثار فیونا نبود. مگی پرده رو انداخت. زنگ در رو شنید. جسی فریاد زد: اومدم! و پله ها رو دوتا یکی پایین دوید. بعد مکسی کوتاه و صدای زمزمه ای. در دوباره محکم بسته شد. جسی بیرونشون کرده بود یا چی؟ مگی دوباره پرده رو کمی کنار زد و بیرون رو دید. ولی جسی بیرون بود. مهمونا داخل بودن. جسی بود که چهار نعل پیاده رو می دوید. خودش رو در کت سیاهی فرو کرده بود و می رفت. از طبقه پایین کریستال صدا زد: خانم موران. صداش الان کمی خشدار شده بود. کمی خیشتنداری هم توش بود. مگی گفت: یه دقیقه. کریستال و دوست پسرش یه سری جعبه از مشروب فروشی آورده بودن. مگی کمک کرد وسایل رو بسته بندی کنن. دست کم ادای کمک کردن در آورد. یه بلوز از جالباسی برداشت و آهسته و بی علاقه و با تأسف تا کرد. ولی کریستال گفت: اون بلوزا رو بدین به معلولا. اصلا به چیزهای غیر آرایشی بهداشتی کاری نداریم. فیونا خودش گفته. نه که برگشته خونه، خیلی جا برای لباس اینا نداره. مگی گفت: آها. و بلوز رو کناری زد. احساس حسادت کرد. چقدر خوب بود که آدم بتونه فقط چیزهای خوب و پاک و درجه یک رو نگه داره و بقیه چیزها رو بذاره و بره. وقتی کریستال و دوست به سرش رفتند، پا پشت سرشون فقط دور ریختنی باقی گذاشته بودند.